دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. اگر چندین پنجره باز دارید و ناگهان باد شدیدی میوزد، برخی از آنها را میبندید. وقتی پنجره‌های کمتری باز باشد، به این معنی است که باید باد بیشتری بوزد تا اثرات آن را در داخل احساس کنیم. روزه دوپامین. میخواهید روزه دوپامین بگیرید؟ تبریک میگویم. شما همین الان هم دارید این کار را انجام میدهید. به یاد داشته باشید که شما با مصرف دوپامین آن را به دست نمی آورید. تمام آنچه دارید در داخل مغزتان ساخته می شود. شما می توانید یک لیوان دوپامین بنوشید، ولی بدن شما از رسیدن مولکول ها به ساختارهایی که می توانند بر خلق و خو و دیدگاه شما تأثیر بگذارند جلوگیری می کند. کارخانه داخلی دوپامین به تنهایی در حال کار است و برای انجام وظایف متعدد خود نیازی به توجه یا رضایت شما ندارد. علاوه بر این، در حالی که ممکن است گاهی اوقات احساس کنید تحت تأثیر اثرات ناشی از دوپامین قرار گرفته اید، نمی خواهید دوپامین را به طور کامل حذف کنید و البته نمی توانید. بدن شما بدون این مولکول کار نخواهد کرد. مگه وقتی عفونتی سیستم گردش خون شما را مختل می کند، پیشنهاد می کنید که برای مدتی از شر خون خود خلاص شوید؟ البته شما می گویید منظور من این نیست. من می خواهم موقتاً تجربه های تقویت کننده دوپامین را حذف کنم. اما تقریباً همه کارها تجربیات دوپامینرژیک هستند. بجز بیهوش کردن خودتان، هیچ راهی برای عقب نشینی وجود ندارد. شما حتی برای یک لحظه هم نمی توانید از این سیستم خارج شوید. با این حال، کاری که می توانید انجام دهید این است که برخی از انواع مشخص و مشکل ساز تحریک دوپامین را کاهش داده یا حذف کنید و این همان چیزی است که روزه دوپامین نام دارد. کمی کاهش فعالیت دوپامین در فرایندهای ذهنی. این کار می تواند تحمل و انتظارات شما را به حالت عادی بازگرداند و کمک کند تا زندگی رضایت بخشتری را تجربه کنید. شما می خواهید احساس پریشانی کمتری داشته باشید، کنترل بیشتری داشته باشید و از انگیزه ها، جاذبه ها و حتی وسوسه های خسته کننده و طاقت فرسا و گاهی اوقات مقاومت ناپذیر رها شوید. با کاهش چشمگیر تحریک برای مدتی، شما به مغز فرصت می دهید تا آنچه در اثر استفاده بیش از حد آسیب دیده است باز تنظیم شود و سیستم دوپامین را نسبت به اشکال ظریف‌تر تحریک حساس‌تر کند. اگر در این دوره یک سری عادت‌های جدید و پایه‌ای بسازید و دانش لازم برای انتخاب‌های بهتر را در خودتان تقویت کنید، می‌توانید احتمال وقوع مجدد این حساسیت زدایی را نیز کاهش دهید. بازگشت به حالت تعادل. اصطلاح روزه دوپامین را دکتر کامرون سپه، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو ابداع کرد. این روش یک استراتژی برای بهره‌گیری از سازوکارهای همیستایی است که بدن برای تنظیم خود در برابر شرایط محیطی متغیر از آنها استفاده می‌کند. در این جمله‌ای که گفتم چند واژه ناآشنا وجود داشت که درک آنها مهم است. بنابراین بیایید موضوع را باز کنیم. کلمه همیستایی یا هوموستاسیس از واژگان یونانی به معنای همان ماندن یا ماندن در وضعیت اولیه گرفته شده است که برای بدن اولویت بالایی دارد. به همین دلیل تکامل انسان سازوکارهای زیادی را برای حفظ عملکرد سیستم‌ها و اندام‌ها در محدوده بهینه ایجاد کرده است. اگر خیلی گرمتان شود، بدن شما برای خنک کردن خود عرق می کند. اگر خیلی سردتان شود، بدن با لرزیدن شما را گرم می کند. چشم با منقبض کردن عنبیه در محیط‌های روشن و گشاد کردن آن در نور کم، شدت بهینه نور ورودی به شبکیه را حفظ می‌کند. به این تمایلات فیزیولوژیک سازوکارهای همیستایی می‌گوییم. مشکل از جایی به وجود می‌آید که این سازوکارها بیش از حد استفاده می‌شوند. برای مثال، بسیاری از غذاهای رایج در کارخانه‌ها شکر دارند، مانند نان، سس پاستا، سس سالاد، سوپ کنسرو شده، حتی سالاد کلم، ولی با این حال ما این غذاها را شیرین احساس نمی‌کنیم. سازوکارهای همیستایی مرتبط با طعم تحمل ما را برای تشخیص شیرینی بالا برده اند. این مثال دیگری از همان تنظیم نزولی است، همان فرایندی که در مدارهای دوپامین و بسیاری دیگر از سیستم‌های زیست شناختی رخ می‌دهد. اگر رژیم غذایی رایج آمریکایی را دنبال می‌کنید، مقدار زیادی قند لازم است تا اصلاً متوجه شیرینی شوید. اما اگر حتی برای یک ماه از هر نوع شکر اجتناب کنید، این تنظیم نزولی به تنظیم بالا رونده تبدیل می شود و شما را نسبت به چیزی که از آن پرهیز کرده اید حساس می کند. پس از تنظیم مجدد، یک تکه نان بیشتر مزه شبیه کیک می دهد و بسیار دیگر از غذاهای فراوری شده آنقدر شیرین خواهند بود که ممکن است آنها را غیر قابل خوردن بیابید. بیشتر چیزهایی که به ما لذت می دهند مشمول تنظیم نزولی هم ایستایی هستند، به این معنی که وقتی آن چیزها تکرار می شوند لذت کمتری دارند. این موضوع ما را به تنظیم نزولی دوپامین باز می گرداند. اگر چندین پنجره باز دارید و ناگهان باد شدیدی می وزد، برخی از آنها را می بندید. وقتی پنجره های کمتری باز باشد، به این معنی است که باید باد بیشتری بوزد تا اثرات آن را در داخل احساس کنیم. دقیقاً به طور مشابه، وقتی مغز یک شوک شدید دوپامین را تجربه می کند، برخی از پنجره ها را می بندد و در واقع تعداد گیرنده های دوپامین را کاهش می دهد تا شدت پاسخ دهیش کنترل شود. هرچه این جهش های تحریک بیشتر اتفاق بیفتند، مانند استفاده مکرر از برخی داروها، تعداد بیشتری از این گیرنده ها برای مدت طولانی و برخی برای همیشه خاموش می شوند. کاهش تعداد گیرنده ها به این معنی است که برای اینکه همان لذت قبلی را تجربه کنیم به دوپامین بیشتری نیاز داریم و این همان تنظیم نزولی سازوکار حساسیت زدایی است. برعکس آن نیز صادق است. تنظیم بالا رونده ترمیم و بازسازی گیرنده های دوپامین است و این اتفاق زمانی می افتد که تحریک ناشی از دوپامین برای مدت طولانی به طور قابل توجهی کاهش یابد. این کاهش هدفمند، نه قطع کامل، همان روزه دوپامین است. هدف خاموش کردن سیستم دوپامین نیست، چون این چیز غیر ممکن است. هدف حساس تر کردن سیستم به محرک های ظریف‌تر است و این باعث می شود تجربه های لذت پیچیده تر و عمیق تر و رضایت بخش تر شوند. روزه دوپامین شما. برای اینکه در انجام روزه دوپامین موفق باشید، باید این کار را بر اساس تغییرات تدریجی کوتاه مدت بنا کنید تا به ایجاد عادات دائمی در بلند مدت منتهی شود. هنگام برنامه ریزی روزه دوپامین، آن را حول این رویکردهای اساسی بنا کنید. 1. با آن مانند ورزش کردن رفتار کنید. این تلاش را همانطوری ببینید که شروع به کار در باشگاه را در نظر می گیرید. مبتدیان مشتاق‌ترین افراد برای دیدن تغییر هستند. آنها می خواهند هر چه زودتر احساس سلامتی کنند و عالی به نظر برسند. آنها این نگرش را در پیش می گیرند که اگر ورزش خوب است، پس ورزش زیاد بهتر است و ورزش کردن تا حد خستگی مطمئناً بهترین گزینه است. اما شما می دانید که این داستان چگونه به پایان می رسد. آنها در روز اول بیش از حد فشار می آورند، روز بعد به سختی می توانند حرکت کنند، سپس سعی می کنند کل تلاش ناموفق خود را فراموش کنند. این رویکرد هرگز جواب نمی دهد. راهکار هوشمندانه این است که با تغییرات کوچک شروع کنید و به آرامی در طول زمان آنها را گسترش دهید. این امر هم برای تغییر نحوه برخورد شما با دوپامین و هم برای ورزش صادق است. 2. با چیزهای کوچک شروع کنید و هر روز آنها را انجام دهید. تحریک دوپامین را در زمانهای مشخصی از روز کاهش دهید. مثلا به جای بازی کردن یا تماشای ویدیوهای تیک تاک و اینستاگرام، یک رمان بخوانید یا با کسی صحبت کنید. زمانی از هر روز را انتخاب کنید که از شکر، خرید کردن یا اینستاگرام خود اجتناب کنید. هر چیزی که شما را از دام دوپامین دور کند خوب است. هر چیزی که آن را با فعالیت‌های مواد شیمیایی حال نگر جایگزین کند بهتر است. فقط مطمئن شوید که کارهایی را که انتخاب کرده اید هر روز انجام می دهید. پرهیز گاهی به گاهی از فعالیت‌های دوپامینرژیک برای ایجاد تغییرات طولانی مدت در مغز کافی نیست. با آن مانند ورزش رفتار کنید. پیاده روی سریع هر روزه بهتر از یک بار دویدن سخت در هفته است. 3. کاهش ندهید، حذف کنید. همانطور که فعالیت‌هایی را برای انجام دادن و اجتناب کردن انتخاب می‌کنید، به یاد داشته باشید که مؤثرترین رویکرد این است که یک هیجان کوچک و عادتی را انتخاب کنید که برای شما اهمیت کمی دارد و آن را به طور کامل حذف کنید، نه اینکه به تدریج آن را کاهش دهید. اگر آن را نیمه کاره انجام دهید، ولع شما برای دوپامین هرگز از بین نخواهد رفت و در نهایت اراده شما خسته خواهد شد. به همین دلیل است که افرادی که به الکل وابسته می شوند تقریبا هرگز نمی توانند به نوشیدن متعادل بازگردند. هیجانات دوپامینرژیک معمولی که بیشتر مردم در آن افراط می کنند به اندازه الکل اعتیادآور نیستند، اما قانون آن یکسان است. اگر مدام بین کنار گذاشتن و مصرف کردن نوسان کنید، همیشه درگیر مبارزه خواهید بود. حذف کامل لذت‌های کوتاه مدت معمولاً آسان‌تر از آن چیزی است که مردم انتظار دارند. آیا اولین کاری که صبح انجام می‌دهید چک کردن تلفن همراهتان است؟ خب نکنید. ممکن است برای مدتی احساس اضطراب و عدم تعادل کنید. از دست دادن ناگهانی تحریک دوپامین حتی می‌تواند باعث شود احساس رنجش و محرومیت کنید. اما اگر آن را تحمل کنید، این احساسات خیلی زود محو خواهند شد. وقتی این موفقیت را پشت سر گذاشتید، از اینکه حفظ عادت جدید چقدر آسان است، شگفت زده خواهید شد. حتی شاید متوجه شوید که علاقه قبلی شما به انزجار تبدیل شده است. برخی از افرادی که شکر را ترک می کنند، حتی از بی‌علاقگی فراتر می روند و احساسات نسبتاً عجیبی پیدا می کنند. آنها می گویند که پس از مدتی وقتی به خوراکی های شیرین نگاه می کنند، این خوراکی های سابق دیگر حتی خوردنی به نظر نمی رسند. مغزشان به آنها می گوید که این دیگر خوراکی هم نیست. 4. به دقت فکر کنید چه چیزی ضروری است و چه چیزی فقط ضروری به نظر می رسد. هیچ مانعی برای حذف کامل مواد مخدر و الکل از زندگی یک فرد وجود ندارد. اما این امر در مورد برخی چیزهای دوپامینرژیک مانند رسانه‌های اجتماعی، خرید و رابطه جنسی صادق نیست. در این موارد هدف این است که بین آنچه برای کار یا زندگی شخصی ضروری است و آنچه صرفاً برای لذت دوپامینی انجام می شود تفاوت قائل شویم. با خودتان صادق باشید. در حالی که دارید انتخاب می کنید، به خودتان یادآوری کنید که چرا اصلاً این کار را انجام می دهید. هدف شما باید کسب احساس بهتر در طول زمان باشد. این یک هدف دوپامینرژیک است که ارزش دارد کمی محرومیت را به خاطرش تحمل کنید و هر روز در این مسیر بهتر خواهید شد. 5. خودتان را با هدف بی‌حس شدن نسبت به همه چیز شکنجه نکنید. احساس نکردن هیچ چیز غیر ممکن است. ما انسان هستیم. با هدف قرار دادن نتیجه‌ای که هیچ کس نمی‌تواند به آن دست یابد، خودتان را برای شکست آماده نکنید. 6. به خاطر داشته باشید که تغییرات بزرگ معمولاً با احساسات ناخوشایند شروع می‌شوند، ولی این احساسات به تدریج محو خواهند شد. بدن انسان در برابر تغییر مقاومت می کند. یعنی همانطور که گفتیم به دنبال حفظ همیستایی است. بنابراین وقتی سعی می کنید تغییر ایجاد کنید، احساسات ناخوشایند یا حتی درد را تجربه کنید. برای مثال اگر مصرف شکر را متوقف کنید، ممکن است برای مدتی بسیار ناخوشایند باشد. هوس‌ها همراه با رنجش و محرومیت می توانند باعث افسردگی، استراب، مشکلات خواب و تمرکز و موارد دیگر نیز بشوند، اما این حالات همیشگی نیست. برخی افراد پس از چند روز و برخی دیگر پس از چند هفته احساس بهتری پیدا می کنند و پس از اینکه بدن دوباره تنظیم شد، اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ می دهد. ترمیم اتفاق می افتد. وقتی از یک اتاق روشن به یک اتاق تاریک می روید، برای مدتی نمی توانید چیزی ببینید، اما پس از یکی دو دقیقه در تاریکی می توانید به خوبی ببینید. همین موضوع در مورد سایر سازگاری های کنتری که تجربه می کنیم نیز صادق است. 7. با یادآوری رویداد ترمیم کننده‌ای که در سطح سلولی اتفاق می افتد، خودتان را تشویق کنید. وقتی از تحریک بیش از حد مدارهای لذت مغز اجتناب می کنید، تعداد آنها بیشتر و بیشتر و همچنین حساستر می شوند و لذتهایی که تجربه می کنید تنوع و عمق بیشتری پیدا می کنند. شما از یک مشت توت بیشتر از آنچه قبلن از یک دونات لعابدار لذت می بردید لذت می برید. شما نه تنها از قندهای طبیعی موجود در توتها، بلکه از انبوه طعم‌های ظریف نیز لذت می‌برید. این مانند تفاوت بین فلاش خیره کننده نور یک کلوپ شبانه و رنگ‌های آبی و صورتی ملایم و دلنشین هنگام غروب خورشید است. 8. این اقدام را آنگونه که هست بنامید. ما به یک نام جدید نیاز داریم. به جای روزه دوپامین می‌توانیم آن را احیای دوپامین بنامیم. نه نوعی محرومیت زاهدانه از تمام اشکال لذت، بلکه راهی برای رد چماق تحریک به نفع قدردانی دقیق از ظرافت‌هایی که زندگی را غنی‌تر می‌کنند. پس از سال‌ها که برای تجربه حس خوب به تحریک زیاد و زیاد نیاز داشتیم، اکنون در حال بازتنظیم هستیم تا با نیاز کمتر احساس بیشتر را ممکن کنیم. آنچه از دست داده ایم دوباره به دست می آوریم. احساس لذت را آسانتر می کنیم، شاد بودن را آسانتر می کنیم، ظرفیت خود را برای رضایت افزایش می دهیم و دلخوش به این مقدار نباشید. طیف چیزهایی را که می توانیم در آنها لذت پیدا کنیم گسترش می دهیم.